کدوم هیئت مدیره رسیده؟
دانشگاه تایید کرده. میکروب شناسا تایید کردن.
ما از کجا باید بدونیم که شهر و دانشگاهی که توی یه شهر دیگه است از روی قرض این کارو نکردن؟ ما حتی نمیدونیم که شما از کجا خط میگیرید.
واقعا توی این وضع گرفتن مالیات بیشتر از مردم هیچ توجیهی نداره. من فکر میکنم که یک دستی باید پشت پرده وجود داشته باشه. همه موافقید دیگه نه؟
همه؟ اگه همه بگن که ما سیاهه ما باید باور کنیم؟
من واقعا نمیتونم این همه توهین به مردم عزیز رو تحمل کنم. من میرم.
آره برید، فرار کنید، ولی یه روزی همه حقیقت مشخص میشه.
اکثریت، همه. این تخصص منه نه همه. حالا هر طور که میخواید فکر کنید.
نتیجه این جلسه همینه. آقای توماس استوکمن به خاطر تفکراتش دشمن مردم اعلام میشه.
آره، با کمال تأسف دشمن مردم.
شب بخیر مردم عزیز، شما شنونده کتابخانه نیمه شبید از رادیو تهران. اما بریم سراغ آقای اسلامزاده عزیز و ارزیابیشون از آنچه که تا حالا راجبش صحبت شد در خصوص دشمن مردم، نوشته هنریک ایبسن، یک جمع‌بندی داشته باشه.
خب خیلی متشکرم، خسته نباشید. میگم به دوستانی که این بخشای نمایشی رو اجرا کردن، دو تا نکته میخوام بگم، یکی درباره خود مفهوم نمایشنامه و یکی هم درباره ترجمه هایی که از دشمن مردم در این سالها بیرون آمده. اولی رو میگم. یکی از موضوعاتی که ایبسن توی این کار بهش خیلی تاکید داره، آلودگی آب یه بهانه است برای اینکه آلودگی های جامعه رو نشون بده، یعنی فساد جامعه رو نشون بده، و خیلی هم موفقه تو این کار، چون نماد پردازی نمی کنه که بخواد بگه که مثلا آب سمبول پاکیه و حالا آلوده شده. در دل کار چنان این میاد در بستر درام قرار میگیره که تو اصلا تصور این که سمبولیستی نگاه کرده ایبسن به ماجرا نداری و کاملا واقع گرایانه مسئله آب وجود داره، واقعیه، اما در پس این ماجرا داره به این مسئله اشاره میکنه که من میخوام فساد جامعه، آلودگی های جامعه رو مطرح بکنم، و اون آلودگی هایی هم که از نظر ایبسن هست، یکیش نخبه کشیه، نخبه کشی که در همین کار بهش اشاره میکنه، نگاهش به اقلیت نوخواه و اون اکثریت جامعه که چشمشون به دهن بازی های سیاسی زمامداران جامعه است، و همونطور که گفتم خیلی هم دل خوشی از اون اکثریت نداره و اون اکثریت رو ساده لوح قلم داد میکنه.
بله.
حزب بازی ها رو به تمسخر میگیره در این کار، و همینطور نقش افکار عمومی رو خیلی باید پررنگ ببینیم، چون در زمانه ای این کار رو می‌نویسه که روزنامه ها قدرت بسیار بسیار زیادی دارن در جامعه اروپا، و حتی روزنامه های محلی هم در اون فضای شهر و حالا حتی مناطق کوچک هم تأثیرات بسیار زیادی در عزل و نصب آدم های شهر هم دارن. یعنی روزنامه نگاران خودشون به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت محسوب میشن. برای همینه که اون سیاستمدار انگلیسی گفته بود که روزنامه رکن چهارم دموکراسی محسوب میشه در جوامع. نکته ای که درباره ترجمه ها میخواستم بگم، ترجمه ای که اینجا بیشتر روش تاکید بود، ترجمه ای بود که از زبان نروژی انجام شده بود و انتشارات دنیای نو منتشر کرده، و مجموعه ای از کارهای ایبسن رو آقای میرمجید عمرانی از زبان نروژی ترجمه کردن. یک ترجمه از نظر من بهتری از ایبسن هست، بهتر از این جهت میگم که برای فارسی زبان خوشخوانتره.
بله.
که آقای دکتر بهزاد قادری ترجمه کرده که ایشون خودش از ایبسن شناس‌های خیلی درجه یکه و تخصصش هم مثلا ادبیات نمایشی و تئاتر، که انتشارات بیتگل این رو بیرون داده، منتشر کرده. یه ترجمه هم هست اگر اشتباه نکنم از اصغر رستگار، که اون ترجمه بینابینی. اما این ترجمه نروژیه که تو این شبها دوباره بازخوانی میکردم، احساس میکنم که یه مقدار اون جنبه زبان مقصد یعنی زبان فارسی توش کمرنگه. یعنی ما زبان فارسی خیلی خوشخوانی رو توی این کار نمیبینیم. یعنی برای اجرا این کار حتما باید یه اصلاح و دراماتورژی دوباره‌ای بشه، حتی در یه سری افعال، در یه سری از فعل‌های ساده‌ای که توی گفتارهای روزمره ازش استفاده میکنیم. اگه خاطرتون باشه در بحث فکر میکنم ترجمه نمایشنامه‌های آمریکایی بود که به این مسئله من اشاره کردم، به ویژه در گلنگری گلن راس، که یه سری اصطلاحاتی در کف جامعه، در هر جامعه‌ای وجود داره که در نمایشنامه‌ها نمایشنامه‌نویسا ازش استفاده میکنن و ترجمه اینها به یه زبان دیگه خیلی کار سختیه. ولی توی این کار احساس میکنم که خیلی چطور بگم، لفظ به لفظ یه جاهایی ترجمه شده و مترجم شاید حتی میتونست این رو به زبان محاوره خودمون نزدیکتر بکنه تا اینکه بخواد از همون زبانی که تو خود کار هست به این شکلی که از واژه ها، از حروف اضافه، از قید ها و فعل ها که به گونه دیگه ای میشد استفاده بکنه. اما خب ولی میگم من اگه بخوام ترجمه رو انتخاب کنم، ترجمه آقای قادری رو انتخاب میکنم برای خواندن.
بسیار ممنونم از جناب آقای اسلامزاده عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
متشکرم. از خانم شیرین موسوی دعوت میکنم که تشریف بیارن، همراه با ایشون میخوایم کتابهای خارجی رو به شما معرفی کنیم. خانم موسوی میپردازن به آثاری که تا به حال ترجمه نشدن در کشور ما و خیلی هم معمولا به نویسندگان شرق آسیا علاقمند هستن. دیدم که این هفته هم رفتن سراغ همون منطقه و کشور ژاپن، درسته؟
البته اینم باید بگم که چند هفته گذشته من خیلی به آمریکا و بریتانیا و آرژانتین پرداختم.
بله، ولی دوباره برمیگردیم یه جورایی به خواستگاهتون دیگه.
بله بله، این هفته با یه نویسنده مورد علاقه خودم اومدم که اول از همه میگیم که این نویسنده نابغه است و تو این اصلا شکی وجود نداره.
اصلا بحثی نکنیم.
اصلا بحث نداریم تو این نویسنده. اسم نویسندمونم اوسامو دازای هست که شاید خیلی ها بشناسن این نویسنده رو. جدیدن تو ایران خیلی داره ترجمه میشه کتابای ایشون که من خیلی خوشحالم. و اتفاقا یکی از کتابایی که انتخاب کردم امروز، اولین کتابی که از ایشون انتخاب کردم، به اسم No Longer Human که توی ایران به اسم نه آدمی ترجمه شده.
بله.
که اتفاقا من خیلی دوست دارم این که بدین شکل ترجمه کرده مترجم No Longer Human. در حالت عادی ما میگیم دیگر انسان نیست، اما اومدن نه آدمی ترجمه کردن اسم کتابا که برای خود من خیلی جالب بود.
زیبایه. بله.
اوسامو دازای یک نویسنده ژاپنیه که توی خود ژاپن خیلی خیلی شناخته شده است، خیلی معروفه، اما متاسفانه تو بقیه جاها مخصوصا ایران و بقیه کشورها خیلی شناخته شده نیست. معمولا وقتی که ما حرف از ژاپن میزنیم یاد موراکامی میافتیم یا حتی ناتسومه سوسکی، ولی خیلی شاید دازای نیاد به ذهنمون. که من امیدوار بودم که بتونم بدین وسیله یه ذره مردم رو با دازای آشنا بکنم. اولین کتابی که میخوایم دربارش حرف بزنیم همین کتاب نادمیه. کتاب نادمی یه جور از آخرین کتاب‌های اسامو دازایه و به یک شکلی خود زندگی نام نویسی این نویسنده بله. است. یعنی اومده زندگی خودش رو، خب البته باید بگیم دازای خیلی زندگی تلخی داشته و به این حالت اومده مبارزه کرده. اومده گفته که من میام یک نقاب دلغک به چهرم میزنم و این یک بار میاد این کارو میکنه که توی داستانم این اتفاق میفته. تو کتاب نادمی شخصیت اصلی یک بار یک شوخی میکنه جلوی خانواده و میبینه که همه دارن میخندن بهشون خوش میگذره، این تصمیم میگیره این رو شخصیت خودش بکنه، اینکه یک آدم دلغک باشه تبدیل بشه به شخصیتش
بله.
و این شکلی میره جلو داستان و این شخصیت اصلی که اسمش یوزوه داستان با شخصیت‌های مختلف آشنا میشه، با آدم مختلف آشنا میشه، ازدواج میکنه حتی، و تو هر لحظه به این حس میکنی که خب الان دیگه این شخصیت من خیالم راحته، دیگه به خوشبختی رسید و دیگه خانواده داره و اینا. اما دازای این شکلی نمینویسه، دازای خیلی از درون روح مینویسه انگار وقتی که میخواد توصیف کنه یک شخصیت رو. بر همینه که من خودم داستاناشو خیلی دوست دارم، به تاریک ترین شکل ممکن زندگی رو میاد توصیف میکنه. بر همین کتاب شاید خیلی خوشخانی نباشه، خیلی روون نباشه، بیشتر کتاب فلسفیه نه آدمی. حتی تو شوخیایی هم که دازای انجام میده شوخیایی که تو نمیخندی باهاشون، حتی شاید گریت بگیره بعضی جاها از کتاب. من خودم شخصا خیلی این کتاب رو دوست دارم. اگه کسی میخواد دازای بخونه من خیلی پیشنهاد میکنم که نه آدمی رو بخونه. شایو هم ترجمه شده از همین نویسنده، میتونن شایو رو هم بخونن. کتاب دومی که من از
نه آدمی ترجمه شده،
نه آدمی ترجمه شده، کتاب بعدی ترجمه نشده. و جالبیش اینه که این کتاب نه آدمی آخرین کتاب دازایی شناخته میشه توی جهان
بله.
اما کتاب دومی که من انتخاب کردم به اسم گلهای مسخرگی یه جور انگار اتفاقاتش قبل از نه آدمی اتفاق میفته. همون شخصیت اصلیه، دوباره داستان یوزوه، اما تو مراحل اولیه زندگی یوزوی برعکس کتاب اول، به جای اینکه خود یوزو کسیه که بقیه رو میخندونه، داره مثلا اون حالت اون نقاب رو به چهره میزنه، الان بقیه اعضای خانواده دوستان از سمت بیرونی دارن میان و میخوان یوزو رو بخندونن، باش بازی میکنن، میخوان یوزو رو از اون حالت افسردگی در بیارن. اما هی این کارا باعث میشه که یوزو بیشتر داخل اون افسردگی فرو بره. من خودم خیلی کنجکاو بودم که چون دازای خیلی دوست دارم کنجکاو بودم ببینم این کتاب چیه و رفتم خوندم انگلیسیشو و با اینکه خیلی هم کمه، مثلا شاید 80 صفحه اینطوریه، واقعا کتاب خیلی جذابیه. من واقعا پیشنهاد میکنم به آدما اگه که میتونن به زبان اصلی که نه، به زبان ترجمه انگلیسیش رو برن پیدا کنن بخونن، اگه نه آدمی رو خونده باشن بعد اینو بخونن خیلی لذت میبرن.
بسیار خوب، آشنا شدیم با یک نویسنده ژاپنی، اوسامو دازای، که نام اصلیشون شوجی تسوشیما
بله درسته. درسته، ولی خب همه به دازای میشناسن،
به نام دازای میشناسن. و دو اثر که یکی ترجمه شده و دیگری خیر. خیلی متشکرم از خانم موسوی که ما رو با این آثار و این نویسنده آشنا کرد.
خواهش میکنم،
زنده باشید. کتابخانه نیمه شب رو میشنوید. این برنامه با حضور شما اتفاق میفته در باغ کتاب تهران و الان رسیدیم به بخشی که همکاری مخاطبینمون رو خیلی میطلبه، دوستانی که اینجا حضور دارن. میخوایم بریم سراغ بحث آزاد با الهام گرفتن از کتاب دشمن مردم. خانم هدا فلا همراهیمون میکنن. سلام خانم.
سلام، خوبین؟
متشکرم.
من برمیگردم به همون بخش اول صحبتامون که شما خودتون واقعا براتون حقیقت تلخ جذاب‌تره یا دروغ زیبا؟
نمیشه البته به کل زندگی تعمیمش داد دیگه، ولی الان بلند بلند فکر کردم در پاسخ به سوال شما، فکر کردم همین الان دلم میخواد یه دروغ زیبا بشنوم تا یک حقیقت تلخ.
یه صحنه ای داره توی فیلم تایتانیک، یه سری نوازنده دارن ویالون میزنن، کشتی داره غرق میشه و اونا میخوان که اون لحظه رو به مردم نمیگن، اصلا به مردم نمیگن، یعنی بخشی از مردمی که اونجا هستن هنوز نمیدونن که کشتی به کوه یخ برخورد کرده و داره میره پایین، ولی اون آدمایی که زودتر میفهمن بخت اینو دارن که برن سوار اون قایق نجاته بشن و برن.
حقیقت تلخه ولی نجاتشون میده. خب قاعدتا منطق میگه حقیقت تلخ دیگه، ولی یه وقتایی برای اینکه حالمون خوب باشه رو میاریم به دروغهای زیبا.
ترجیح میدم حقیقت رو، حالا هرچی تلخ هم باشه اونو بپذیرم.
نگاه آرمانی اینی که ما حقیقت تلخ رو پذیرا باشیم و بشنویم، منتها رو ساخت به نظرم اون دروغ رو، اون فریب رو ترجیح میدیم که به اون رو بیاریم. یه جمله هم هست که حقیقت رو به من بگو حتی اگر فرو بپاشم، ولی خیلی آرمانیه، صورت آرمانی بعید بدونم حداقل شخص من ظرفیت این رو داشته باشم که بخوام حقیقت رو بشنوم و اون فروپاشی اتفاق نیافته.
به نظر من اگر حقیقت رو در ابتدا آدم متوجه بشه، با توجه به اون مثالی هم که شما زدین، خیلی درکش و مدیریت بحرانش فکر میکنم بهتر باشه تا اینکه دروغ بگیم که همه چی خوبه ولی در صورتی که داره کشتی داره غرق میشه. این حس میکنم یه مقدار به مدیریت بحرانه بیشتر کمک میکنه.
من یه موقعیت تجربه کردم، همین اینستاگرام که این فیلترها رو میذاری رو صورتت، یه دروغ زیبای دیگه واقعا، اونی که نشون میده که من نیستم، ولی خب یه دروغه ولی خیلی خوشت میاد. اما خب حقیقت تلخ رو بشنوی ناراحت میشی.
یعنی الان چهره حقیقت تلخه؟
یعنی شما انتخابتون دروغ زیباست؟
با دروغ زیبا خوشحال میشیم، اما خب با حقیقت تلخ میتونی ناراحت میشی، ولی خب شاید برنده شی چون برنامه ریزی میکنی، ناراحت میشی ولی خب شاید موفق بشی.
مثلا اگه اون فیلترها رو نذارین ممکنه برید،
ممکنه یه آینه باشه صادق باشه، من اشکالمو برطرف کنم، ولی اون دروغ زیبا فقط من خوشحال میکنه.
دارم با توجه به نمایشنامه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم بیاریمش توی عالم سیاست، یعنی به مردم بگیم که از سیاست مدارانتون ترجیح میدین که دروغ‌های زیبا بشنوین یا حقایق تلخ رو بشنوید. خیلی وقتا مثلا میگن بنا به مصلحت بهتره یه موضوعی رو الان با مردم مثلا در میون نذاریم، بعدها راجبش صحبت بشه، یه موضوعی مثلا الان خبری نشه، صلاح نیستش. نظرتون راجب این موارد چیه؟
خب 100% اگه دستم کاری بر بیاد بدونم بهتره، اما اگه مثلا اون کشتی تایتانی که این خانم فرمودن، اگه قرار واقعا بمیریم چاره هم نیست
الان که تهران رو گسلا رو که همه میدونن دیگه.
وای تو رو خدا نگی، همون دروغ زیبا رو بگی.
نه بروی گوساله، ولی همه ساختمان ها ضد زلزله است، با ده ریشتر خیالتون راحت بشه.
اون آقا چند بار دست بلند کردن کلاه دارم.
خوش اومدین.
کوچه بن‌بست نیست، حقیقت جلوش بازه.
باریکلا.
دروغ همیشه به بوم بس میخوره.
آفرین.
بذار حقیقت رو بگو، اگه خانواده، رفقا، دوستات، بذار عشقشون هم بریزه. قصابی کار میکنن میدون بهمن. منتها بیخسکار حرفه ای هم، گوش خوب بیستخون میکنن.
خانمی که لباس زرشکی داره، آره بله شما
رنگا رو خیلی خوب تشخیص نمیدن خانم فعلا. زرشکی اون معمولا آقایون کور رنگی دارن.
چه رنگی شما بگیم شما که تشخیص
اون میدن. به نظرم بنفش میشه، گونه ای از بنفش.
زرخابیه. زرخابی.
زرخابیه.
خدا رو شکر
صورتی هم هست. آره صورتی مایل به بنفش به نظرم.
بنفش هیچ رقمه توش بنفش نیست، یعنی به زرشکی نزدیکتره تا به بنفش. باور کن.
ببینید مثلا شما در آستانه یک سفر هستین، بعد یه اتفاقی تو خانواده افتاده که خود اعضای خانواده احساس میکنن میتونن حلش بکنن، اتفاق خوبی هم نیستش، ولی به شما نمیگن که شما به سفرتون برسین بهتون خوش بگذره. اونجا هم باز ناراحت میشین که حقیقتو بهتون نگفتن؟
آره آره.
اونجا هم حتی؟
آره.
ولی خودشون میتونستن مشکل حل کنن، شما هم به سفرت رسیدی.
درسته. خب اگه چیزی هسته در جریان باشم.
کلن در جریان باشم. البته خانوم ها فکر کنم در این زمینه بیشتر دوست دارن که در جریان همه چیز باشن.
آره. یه سوالی جانم خیلی شخصی، اگه دوست دارین جواب ندید. اگه کسی رو دوست داشته باشین ولی دوستتون نداشته باشه، ترجیح میدین دروغی بهتون بگه دوستتون داره؟ فکر کردم چون این خیلی زنونه است میشه پرسید.
خب این که دروغ بگه مجبور میشه خیلی دروغای زیادی پشت اون دروغه بگه، یعنی یه دونه دروغ نیسته.
من چون هنوز تحت تأثیر خود اثر دشمن مردم هستم، به نظر من اون چیزی که به خصوص توی این نمایشنامه و حتی همینجوری که ایشون فرمودن بخوایم ربطش بدیم به سیاست و جامعه، تشخیص میده که شما چی رو انتخاب میکنی منافع شخصی ماست. من وقتی و حتی من فکر میکنم تعریف ما از منافع شخصی متفاوته. مثلا شاید
شما خودتونم به نفع خودتون نگاه میکنی؟
آره
شخصش بخواهی بکنی؟
ولی من فکر میکنم باز تعاریف ما، چون ما هم هیچی رو
یعنی
نمیتونیم.
یعنی میگین دروغ میتونه اخلاقی باشه؟
نه من نمیگم اخلاقیه، ولی من میگم هر کسی تعریف خودشو داره، اون تعریفه خیلی متفاوته. به نظر اون تعریفه مشخص میکنه که الان چیه. ولی در
آخه نفعی که مردم میبردن پایانش قرار بمیرن.
حتی اگه اینجوری هم بخوایم فکر بکنیم، طرف با خودش فکر میکنه اب نداره، دو سباه زندگی میکنم ولی اینو خوب زندگی میکنم، تا اینکه مثلا چهار سباه زندگی کنم دوباره بیفتم تو بدبختی.
یادم اون سالی که کرونا وارد ایران شد، تا دو سه ماه به مردم نمی گفتن از ترس اینکه حالا مثلا اقتصاد بخواد ضربه بخوره، بخواد مثلا جلوی حالا ورود توریست یا مسافر هر چیزی گرفته بشه یا هر چیز دیگه. ولی خب بعدش نتیجه‌ای که دیدیم هم اقتصاد ضربه خورد، هم خیلی مردم مردن، هم خیلی همه جانبه ما آسیب دیدیم. یعنی به نظر من اونجا اگه حقیقت گفته میشد از همون اول خیلی بهتر بود، خیلی بیشتر میتونستیم جلوی ضرر رو بگیریم. ولی خب اگه از اول میگفتن خب شاید برنامه‌ریزی بهتری میشد کرد براش.
گاهی اوقات ما ممکنه جفتشو بدونیم ولی خودمون ترجیح بدیم که دروغ زیبا رو انتخاب کنیم. یعنی ما هم حقیقت تلخو میدونیم هم دروغ زیبا رو میدونیم، ولی حالا باز این میشه همون بحث شخصیتی هر کسی که کدومشو بخواد انتخاب کنه. یکی میاد حقیقت تلخو انتخاب میکنه با آگاهی نسبت به جفتش، ولی یکی هم ترجیح میده دروغ زیبا رو انتخاب کنه و زندگی شاید راحت تری داشته باشه.
متشکرم از شما. نکته‌ای هست؟
نه، فقط اثر هفته بعد رو بگیم.
چیست؟
پیرمرد و دریا، اثر آقای همینگوی.
خیلی خوب، از دوستانی که الان با ما هستن دعوت میکنم هفته آینده ساعت 5:30 بعد از ظهر سه شنبه اینجا در کنارمون باشن. همینطور شنوندگان رادیو تهران که الان صدای بنده رو میشنون، لطفاً بیایید اینجا، خوش میگذره بهمون در باغ کتاب. سه شنبه آینده ساعت 5:30 بعد از ظهر. خانم ها، آقایان، خداحافظ. تهیه کننده هدا فلاح.
الان چی آقا؟ این چیه؟ در مورد اینکه میتونه
تهیه کننده باشی میدونی چه میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انالی. بازیگران حسین خدایاری، رامین سلیمی، شیوا بستامی، سحر باقرآبادی، سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
میتونم برای بغضت همه چیمو داده باشم، میتونم به خاطر تو از نفس افتاده باشم، میتونم دنیا رو حتی با تو نادیده بگیرم، تو رو یاد من نیاره سمت خاطره نمیرم، میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه، من هوای تو رو دارم، تو به فکر نفسم باش، جز تو که چیزی نمیخوام، از همه دنیا بسم باش، میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه.